بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب کافی، کتاب فضل علم، باب نوادر، حدیث ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان رواة الكتاب كثير و ان رعاته قلیل و کم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية والجهال يحزنهم حفظ الرواية. فراء يرعى حياته وراء يرعى هلكته. فرمودن که روایت کنندگان کتاب کثیرن، یا ان مثلا بل روایت کنندگان کتاب منظور نوشته ها یا منظور قرآن. قرآن رو خیلی اهل قرائت و اهل حفظ و اهل تجوید و زیاد راوی کتاب و قرآن داریم. و ان رعاته قلیل، ولی رعایت کنندگان قرآن قلیلن، کسانی که در قرآن متوجه بشن که این قرآن به تنهایی کفایت نمی کنه. قرآن امر فرموده به این که باید در شرح و توضیح و بیان من به پیغمبر مراجعه کنید و او براتون توضیح بده، به معصومین مراجعه کنید. اینها رو مراعات نمی کنن، فقط کار خودشون رو انجام میدن و ظاهری رو حفظ میکنن. و کم من مستنصح للحدیث مستغش للکتاب. کسانی پیدا میشن که دنبال این هستن که روایت رو درک کنن، بفهمن، از حدیث میخوان استفاده کنن. صادقانه میاد دنبال حدیث برای نفاق و اینا نمیاد، ولی حقیقت اینه که اصل که قرآن را که ریشه توحید و نبوت و امامت و خودش به این صراحت دعوت کرده به نبوت و به تسلیم در مقابل پیغمبر، این چیه؟ گول خورده، یا عمدن زیر رو میکنه، یا اینکه خب گول خورده دیگه، غش شده باهاش. یعنی خلاصه کلام و مضمون کلام اینه که بسیاری از این کسانی که میبینید دنبال حدیث روایتن، اینا خب دنبال علم روی خلوص نیت میان، ولی بیچاره ها نمیدانن که چی؟ از اصل کتاب جداشون کردن و قرآنی را که به معصوم دعوت میکنه متوجه نشدن و آمدن دنبال چی؟ شیاطین و دنبال خدمت شما عرض شد که افراد مدعی بدون لیاقت. کم من مستنصح للحدیث مستغش للکتاب، در مورد کتاب گول خوردن، یا این که چیه؟ در مورد کتاب تعمدن حق را می پوشانند و به مردم میگن آقا این قرآن که خودکفاست، یا این قرآن اصلا امام تعیین نکرده، پیغمبر رو براش نگفته خلیفه ای هست، و از این حرفا دنبال حدیث هستن، ولی چه در مورد قرآن که میرسه یا گول میدن یا گول خوردن. اگه اون مستنصح رو بگیم که یعنی واقعا با خلوص میان، اینجا میشه گول خوردن. ولی اگر نه بگیم که اینهایی که میان واقعا میخوان از حدیث چیزی بکنن، طلب نصیحت یاری بکنن، ولی همینا باطنش نبتا در همینجا هم درست نیست. در ظاهر اینها طلب نصیحت از حدیث میکنن، لذا در قرآن سعی میکنن مردم رو چه گمراه کنن و از اصل کتاب جداش میکنن. بله. فالعلماء يحزنهم ترك الرعايه. علما اونایی ان که ناراحتی شونه از اینه که مبادا قرآن را کما هو حقه درک نکرده باشن، فهم نکرده باشن و عمل نکرده باشن. همشون ترسشون اینه، یعنی دنبال این هستن مبادا ما اشتباه فهمیده باشیم. همش دنبال انبانی از خدمت شما عرض شود که حدیث و آیه و تجوید و حفظ و اینها نیستن. در این حال میگن نکنه ما اشتباه فهمیده باشیم. این هم اصلیشون اینه که رعایت معنا کرده باشن و از درک واقعیتش دور نشده باشن. و الجهال یحزنهم حفظ الروایه، اما جهال مایه حزن و اندوه و هم و غمشون اینه که بیشتر یاد بگیریم، فقط روایت کنیم، فقط چه بریم جلو.
یعنی عدم حفظ روایت دیگه،
یعنی
اینکه روایت حفظ نمیشود اینها رو به
نه حفظ معنا، حفظ معنوی نه، حفظ لفظی. یعنی اینا دنبال لفظن، اونا دنبال معنا. اونجا هم که کم من مستنسحن للحدیث مستغشن للکتاب، شاید حدیث رو چه معنای روایت نگیریم، بگیم یعنی این چه بسیار کسانی که طلب نصیحت و خیر از حدیث قرآن میکنن، از روایت قرآن میکنن، از ظاهر قرآن میکنن، همین که آیات رو یاد بگیرن حفظ کنن، ولی در واقع چه در اصل کتاب و معنای کتاب گول خوردن. چه این اگه بگیم خیلی چه با سیاق روایت بهتر جور در میاد.
ارتباطی با قرآن و حدیث نداره، بلکه منظورش اینه که حدیث رو خوب میگیرن ولی موقع نوشتن یه چیزی کم میذارن، موقع ثبتش، موقع اینه، یعنی اون رائی نیست. فقط اهل همجوری حدیث رو لاوبالیه، غیر کسی که رائیه یعنی چوبانه حفظ میکنه، یعنی مراقبه در همه موارد، هم در شنیدن هم در نوشتن.
این در سیاق حدیث ما در نظر بگیریم، اون معنای دومی که گفتم فکر کنم خیلی کامل تر میشه. از اولش میگه آقا این که فقط دنبال کتابت و حفظ لفظ باشی و به معنا کاری نداشته باشی، این قسمت اول. قسمت دوم باز همینو میگه، میگه چه بسیار کسانی هستن که اینها فقط دنبال چیه لفظ و روایت کردن و یادگیریه آیات و الفاظن، ولی مستقشن للکتاب، ولی در اصل کتاب که باید فهم درک و معنا و رعایت شده باشه اینجا چی گول خوردن.
ما اصطلاحی داریم که حدیث کتاب مقصود مثلا،
بله بله، خود قرآن، خود قرآن اصلا خود آیات میگه حدیث دیگه، نزلت چی لکم احسن الحدیث، چی
در مقابل از میکنم معنی قرآن که نیست، یعنی معنی هم تازه بودن و کلام نو بودن.
نه ببین، میخوایم بگیم خلاصه اطلاق حدیث خب به آیات میشه، آیات هم
حدیث
نه آره. میخوام عرض کنم این در مقابل کتاب نیستش که ما بگیم یه حدیث کتاب داریم که مقصود مثلا این الفاظ ظاهری کتاب باشن، در مقابلش ما یه کتاب داریم که حالا اون عمل به کتاب باشه یا اون معنای کتاب باشه.
چرا ما وقتی که بتونیم آقا یه چند تا آیه برام حدیث کن، چشکال داره حدیث به معنای نو و تازه، این خیلی حرف چیزی ها خیلی اساسی نداره که میزان میدیم میگه دقیق کردی یا نه. حدیث واقعا به معنای چه
حدیث،
حدیث یعنی معنای اصلا به معنای همین متن و روایت و اینها واقعا وارد شده، دقیق کردی. مثلا آقا چند تا حدثنی به آیات من القرآن، حدثنی به آیات من القرآن، کم این حدثنی به قول امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی حدیث گفتن یعنی این متن را و این مطلب را گفتن، دقت کردی یا نه. هم در مورد آیات بیکار میره، هم در مورد روایات بیکار میره. لذا اینجا میگه چه بسیار کسانی که اینها فقط دنبال لفظن، دنبال حدیث مطلبن، نه دنبال معنا و حفظ و درک و رعایت واقع قرآن.
دارن غش کردن یه عمل اختیاری باشه دیگه، این طرف از جیب خودش چیزی برمی‌داره رو قرآن می‌ذاره، تحریف میکنه اون معنا رو. اگر اینطوری باشه اصلا این آیا مصداقی داره کسی باشه که این در به قول معروف به قول شما حالا نقل الفاظ قرآن خیرخواه باشد، اما تو مثلا حالا کتابتش یا مثلا حالا اون چیز دیگه اون از جیب خودش
چیزی بذاره روش تحریفش بکنی؟ بله عرض کردم اونم هر دو معنا میتونه، مستنسح یعنی این در لباس اهل نصیحت ظهور میکنه. این یک معناشه، یعنی در باطن چیز دیگر. یکی دیگه هم که نه، مستنصح الحدیث یعنی واقعا اصلا به این که نیتش یه کار نداره، یعنی طلب میکنه، یعنی دنباله، یعنی میخواد این خیر رو گیر بیاره، این خیر رو میخواد گیر بیاره. دقت کرد یا نه؟ چی خیری؟ الفاظ. دنبال خیر، طلب خیر الفاظه، میخواد منبعی و انبانی از الفاظ آیات بشه. ولی درباره خود کتاب اون مستقش هم گفتم که هر دو معنا میشه چیز کرد، هم گور خورده باشه، همین که چیه خدمت شما عرض شد که خودش میخواد غش کنه، ولی باز با سیاق روایت جور در میاد که همین گول خورده باشه. چه بسیار
که تو مثلا احکام فقهی هست، یعنی عمل اختیاریه.
باشه اشکال نداره. ما میگیم آقا غش کرده بهت، دقت کردی؟
اصلا اگر این معنا باشه طرف نمیتونه تو نیتش خیرخواه باشه اما تو عمل بیاد.
عرض کردم در هیچ کدومش نیت اصلا مطرح نیست. در هر دو اینا باشه میگه این کسی که میاد دنبال این است که الفاظ کتاب را کاملا چیه جمع کنه، دقت کنه اینا، ولی درباره خود کتاب گول خورده. این نیست که حتما نیتش قش کردن این حرفو باشه. هر اون معنا هم گفتم، ولی این معنا بیشتر از ظاهر میاد که در مورد خود کتاب گول خورده. و خدمت شما ارشاد که معنا رو از دست داده.
مثلا به قرینه بعدش میگه جوکار.
بله اصلا کلا روایت در همین زمین است. بعد با دو مرتبه میفهمد که علما همش دنبال اینن که چین معنا را از دست ندهن، در حالی که جهال چیه میخوان فقط روایت و لفظ را از دست ندهن. فراع یرعا حیاته و راع یرعا هلکته. در حقیقت انگار که یک نفر دنبال مراعات حیات و زنده شدن و یافت معانیست، ولی یکی نه داره واقعا دنبال هلاکت خودشه. چرا دنبال هلاکت خودشه؟ خب داره خودشو به هلاکت میندازه دیگه، چون حقیقت و معنا را دنبال نمی کنه.
بودن این حدیث اینه که حفظ خود روایت شد هلاکت.
بله، حفظ خود روایت در صورتی که انسان هیچ توجه به معنا نداشته باشه و شرایطش رو محافظت نکنه و حقیقتش در نکنه، خود این وباله، خود این موجب هلاکته. فعند ذالک اختلف الراعیان و تغایر الفریقان. از اینجاست که مردم دو گروه میشوند، یکی رعایتش و هم غمش این است که حافظ قرآن باشد، قاری قرآن باشد، کاتب قرآن باشد، یکی دیگه نه، حفظ و رعایتش در این است که حیات و حقیقت و واقعیت قرآن را مراعات کنه و از دست نده و به دست بیاره. حدیث بعدی، حدیث هفتم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامت عالما فقیها. فرمودن امام صادق علیه السلام که هر کس حفظ کند از احادیث ما 40 حدیث را، روز قیامت خداوند متعال او را عالم فقیه مبعوث خواهد داشت. خب این حفظه یعنی
برخلافون یکی
بله؟
برخلافون حفظه از شگردها و لطایف کلینی اینه که دو تا روایت
حالا
بالا یه معنایی داره، اینجور معنایی برعکس.
حالا این مشروطه به اینه که ما حفظه رو به معنای چی بگیریم، یعنی حفظ اللفظ بگیریم. نه، حفظه خودش ظهورش اتفاقا دقیقا در همینه که نه حفظ حدیث بکنه، یعنی با عمل، یعنی با خدمت شما عرشد که مراعات. میگه آقا تو حفظ به کسی که مثلا نماز را خب علکی میخونه، یا تو نماز رو حفظ نمی کنی، یعنی چه حفظ نمی کنی؟ یعنی حقش به جا نمیاری. اینجا من حفظم این احادیثنا معناش اینه که آقا 40 تا از احادیث ما را مواظبت کنه. حالا این همه رو شامل میشه، هم لفظشو، هم نگهداریشو، هم رساندن به دیگران را، هم معنا را، الا صرف این که بخوام بگیم یعنی در بطنش خوابیده، که فقط صرف این که من بیام به مردم بگم مردم قال رسول الله من کنت مولا فهذا علی مولا ولی من خودم دوباره سقیفم، اون حفظ روایی نیست که. پس این در بطن خودش خوابیده که یعنی کسی که یاد بگیرد و مراعات کند و حق روایت را به جا آورد، 40 تا روایت این کار رو بکنه، خدا روز قیامت او را عالم فقیهی مبعوث خواهد داشت. حالا حفظه باز آیا به معنای این است که یعنی حفظ کردن از برگفتن یا نه حتی در کتابی در کتابتی نوشته باشه به دیگران برسه و خودش عمل کنه؟ ظاهرا این که حفظ کردن اصلا درش چیه منظور نباشه. اصل اینه که کسی 40 تا روایت را از روایات ما محافظت علمی و عملی کنه، اینا رو یاد بگیره، اینا رو بداند، حقش رو مراعات کنه، این روز قیامتی عالم فقیه خواهد بود. بنابراین بله اون معنای مثلا عرفیش هم خیلی مراد نیست. حدیث هشتم عن ابي جعفر عليه السلام، امام باقر عليه السلام، في قول الله عز وجل، در قول خدا عز وجل می فرماید فلينظر الانسان الى طعامه، قال قلت ما طعامه، قال علمه الذي ياخذه ام من ياخذه. امام باقر عليه السلام درباره این آیه قرآن که پس انسان لازم است و واجب است که به طعام خود بنگرد، در طعام خود دقت داشته باشه. قول تو ما طعامو، طعام انسان چیه؟ منظور این طعام چیه؟ یعنی این داره از تعبیر و تفسیر میپرسه، ولی خودش میتونه طعام انسان خب گوش میخوره و نان میخوره و اینا دیگه. این منظور از این آیه چیه؟ در اینجا چیه خدا اراده کرده؟ حضرت فرمودن علمه الذی یأخذه، علمش را، طعام فکرشه، طعام روحشه، طعام جانشه، علمش را باید ببینه که از کی یاد میگیره، و الا در طعامش خب معلومه ده. کسی که کافر باشه که اون گوشت خوب کم میخوره، ببین آیه قرآن کار نداره. کسی که مسلمان باشه خب خودش میفهمه دیگه، لازم اسلام بودن اینه که خوره میته نخوره، خنزیر نخوره فلان. پس این که خدا داره تأکید میکنه روش، میگه مسلمان حواست باشه طعام روح و فکر و دینت را از کی میگیری؟ آیا از معصوم میگیری یا از غیر معصومی که مدعی علمه و خودش علم حقیقی نداره؟ عن ابی جعفر علیه السلام قال الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکه و ترکوک حدیثا لم تروهو خیر من روایت که حدیثا لم تحسهی، یا ترکو که حدیثا لم تروهی، که وقت تکرار میشه. میفرماید که وقوف در نرد شبهات بهتر از این است که انسان خودش را در حلکات بیندازد، فرو رفتن در حلکات، جایی که آدم نمیدونه توقف کنه. اگر توقف نکنه چیه؟ خب احتمال هلاکتش هست دیگه. و ترکو که حدیثن لم تروهی، اگه بگین یعنی آتر کنی حدیث ها، روایت نکنی اصلا، بهتر از این است که یک روایتی را که لم تحسهی، یعنی اصلا نمیدونی این درسته غلطه معناش چیه، بگی و داری باطل رو چیه ترویج میدی. و یا اینکه ترکو که حدیثم لم تروهو، یعنی حدیثی بهت نرسیده من در آورده، همونجور یه چیزی میخوای بگی در واقع مثلا فکر میکنی پیغمبر گفته، فکر میکنی از پیش خود در آورده مطلبی را، این بهتر از اینه که چیه حدیث ترک کنی، بهتر از اینه که چیه این بله روایت کردن حدیثی که به معناش نرسیدی. پس دو تا مطلب، یکی این که جان
مخاطبه میفهمد که لم یوروا لم تورو میفهمد لم یوروا مثلا حدیثی که روایت میشه باید میشه لم یوروا
لم تورو و اشکالش چیه؟
مخاطبه
مخاطبه دیگه
روایت درش نشد
ها؟
از شیوخ از مطلب معتبر بهتون نرسه لم تورو و هو میشه
داره دیگه هر دوش میشه
مهندس مذکرش میشه مثلا مهندس مجازی بهت بشه نیزاره
داره دیگه تو روایت چون خودش مهندس مجازیه دیگه
خوش بشی میگوید
منظور روایته ها
خوش که اگر نمیخوره که سیاهش
نه تاش که مخواد در هر صورت چه مجهول بخونیم چه خدمت شما هر صورت معلوم بخونیم اون که تاش که درسته چه ترویی چه تربهو فقط میمونه اونجا که چرا میگه چی میگه میگه زمینش مذکره خب حدیث مذکره دیگه از چه اینجوری بگیم تر کنی حدیثی را که لم تروهی یعنی چه یعنی در واقع روایت نیست من در آورده چیز داری میگی مطلب چیز نداره یا این که لم تروهو یعنی به نرسیده از پیش خود داری میگی ولی با تعجب دنبال روایت چرا دیگه؟ نه مجهول نه نه دو مفعولی نیست این نایب فاعلشه دیگه این مفعول دیگه روا زیدون حدیثن درست لم تر و هو فاعل حذف شده مفعول که باید بمونه مفعول که اشکال نداره نایب فاعل میشه
لم تر و هو
لم تر و هو
که نمیشه
چرا دیگه لم تر و هو
دو مفعولی باشه که
نه 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 لازمیست دو مفعولی باشه لم تر و هو فاعل حذف شده مفعول به جا فاعل نشسته دیگه رویت حدیثن درسته یا نه رویت یعنی چی؟ یعنی تو روایت شدی آن حدیث را یعنی اون حدیث برات گفته شد نگفته که مثلا لم تروه و فاعلش که اینا ظاهر نشده بگیم
در
که
در واقع حالت شبه یا دو مفعولیه دو مفعولیه روا فلان لی روایت هم
آقا جون
دی
ببین لم تروا خود طرف که نمیخواد روایت بشه
بعد حدیث لم تروا حدیث
اشکال نداره الان
لم یور و
لم لم یور مثلا لم یور و لم تروا هو اشکال پیش نمیاد لم تروا هو روایت نشده ای تو آن را ضرب زیدون ببینید ضرب زیدون امرن خب بعد میشه زور به امرون درسته نه یعنی چی شده؟ یعنی در واقع مفعول آمده مفعول حذف که نشده اومده جای فاعل نه نای فاعل شده اینجا هم حذف که نمیشه میاد جای فاعل میشینه
این برای خود شما میفهمید برای خود
آره ده خود دیگه
برای صیغه تربه نشان از یک مخاطب رو داره مشخص میکنه لذا همون عرضی که من کردم میشه روالی حدیثن مثلا این لی اومده جایگاه تربه نشسته یعنی شخص مشخصه داره.
تو مثلا روا فلانون لی کنه اینکه یک مفعولی است اینجا. میگه روانی خب یعنی روالی
مثل حدثن این حدیثن دوتا
آره آره روالی زیدون حدیثن درسته نه اون لیش که سرچ خودش هست اون علاقه در هر صورت باید باشه ولی خب این لم تروهو دقیقا میشه این مفعول اومده جای نایفایل چه مشکل نه ولی خب دو مفعولی در جاییه که حرف جر نیاز نداره یه روی تو لزیدن حدیثن، خب این دو مفعولی بهش نمیگن، میگن دو مفعولی حرف جر گرفته. خب حالا اینجا ترک که حدیثن لم تروهو خیر من روایتی که حدیثن لم تحسهی. ترک کنی حدیثی را که بهش نرسیدی یا برات روایت نشده بهتر است از روایتی که حدیثن لم تحسهی. آخه این مقدمه آخره چه ربطی به هم داره؟ این بحث تو اینه چه ربطی به هم داره؟ مثلا میگفت ترک که حدیثن لم تروهو خیرون من روایت که حدیثن لم تروهو. آره آره، یعنی هر دو به لم تروهو و لم تحسی. پس اینجور باشه اون لم تروهو یعنی در واقع به معناش نرسیدی، نه اینکه روایت نشده، مثلا برات روایت نشده، چیزی که چیزی رو که یعنی هر دوش یکیه. مثلا ترک که حدیث لم تحسهی خیر من روایت که حدیث لم تحسهی، یعنی هر دو به معنا بگیریم. میگه ما حدیثی رو که احسان نکردی نمیدونی چیه، برای چی میگی؟ میلش کن بذار کسی که واقعا
روایت نیست.
آره حساب معنا لازم نیست حتما بخوره که خود لفظ هم شامل میشه دیگه. یعنی همین که در کتب روایی به لفظش نرسیدی این معنی که احسان نکردی
اشکال نداره، در اون جهت بحث نداریم. میخوایم بگیم که لم تروهی، لم تروهو با لم تحسهی، خب اینا خلاصه به یک معناست. چه بگیم به معنای هر دو رو به یک معنا باید بگیم و الا که بی ربط میشه، مگه اینکه مثلا اولویت در کار باشه. حدیث دهم انه عرض على ابي عبد الله عليه السلام بعد خطب ابي حتى اذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت. حمزة ابن تیار بر امام صادق علیه السلام حدیث را عرضه داشت. بعضی از خطب پدرش را، منظور اینجا ظاهرا همون جدشون امیرالمومنین علیه السلام، چون در واقع خطب ابی این خب ائمه به اون صورت خطبه نداشتن غیر از مثلا امام هایی که موقعیت خاصی داشتن، این ظهورش در این باشه حضرت امیر باشه. حتی اذا بلغ موضعا منها، تا به جای رسید حضرت فرمودن کف و اسکت، بس دیگه نگو بهش، ساکت باش. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عن والتثبت والرد الى ائمه الهدى عليهم السلام حتى يحملوكم فيه على القصد و یجلو عنکم فیه الاما و یعرفوکم فیه الحق قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلم. به اینجایش رسید حضرت گفتن خب بس نمیخواد بگید، برای شما جایز نیست که در چیزهایی که بر شما نازل میشود مطالعه که شما میرسد مما لا تعلمون، در چیزهایی که بهتون میرسه روایت هایی و خطبه هایی که معناش درک نمی کنید نمی فهمید، یا اینکه میخواد حکمش در بیاید در حالی که حکمش واضح نیست، مگر اینکه خود را نگه دارید و تحقیق کنید و بگید اینو ما از خود ائمه علیه السلام میپرسیم و رد به ایشان میکنیم. ظاهرش اینه که روایت یه جوری بوده، طرف چیه یه برداشته ناجوری میکرده، ظاهر حدیث مشکلی داشته، حضرت میفهمیدن خب تو چرا حدیثی را که برداشت نابجای عزیز میشود میگورد میشی؟ اینجور جاها تو میبینی که حدیث مبهمه، این را چیه درش حکم نکن و بذار تا ما خودم را توضیح بدیم. یعنی هر جا که شما روایتی را نقل میکنید باید بفهمید اون روایت چیه، باید معناش بفهمید درسته مطابقه، و الا این که صرفاً روایت شدیم که مثلا در فضائل ابوبکر هی بگی خب برای چی میگی تو؟ این تحقیق کن میبینی خلاف عقل خلاف شرعه. تا اینکه ایشون شما را بر قصد در آن چه حمل کنند و از شما اون نادانی و کوری و ابهام را بزدایند و حق در آن را به شما بشناسانند، چون خدای تعالی فرموده است فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خدا هم گفته اگر جایی را ابهام داره نمیفهمید مبهمه، باید از اهل ذکر، کسانی که چیه اهل قرآن و اهل بیت پیغمبر معصوما سوال کنید تا شما رو یادتون بدن.
روایت مشکلی که مثلا ما معناشو نمیدونیم مطلقا نقلش جایز نیست، یا با این عنوان که مثلا ما اینو میفهمیم نمیشه نقل کرد. الان مثلا یه روایت مشکلی در مورد مثلا علم عرب در مورد مثلا عالم زر، ما اینو میخونیم و معترفیم به این که نمیدونیم.
ظاهرا صرف روایت منظور نباشه، اون طرف داشته استشهاد میکرده، خطبه میخوند استشهاد کنه. حالا گفتن خب اینجاش که تو نمیفهمی چیه مطلب دیگه، منظور چیه دیگه، میبینی که ما درک نمیکنی، میبینی که مطلب دیگه. و الا رب حامل فقه الا من هو افقه من، یه چیزی هست من نمیفهم، به کس دیگه میگم تو کس دیگه اینو بفهمه درک کنه. ولی اینکه من بخوام استشهاد بهش بکنم و استدلال بکنم در جایی که متشابهه و مبهمه، نه سکوته، حق به استشهاد و استدلال نداری مگر اینکه معنا واضح باشه.
بعضی اصلا دارن همه چی میگن ما میفهمیم، همه روایت رو برامون میفهمیم، تفسیر میکنن. بعضی واقعا
مثل همین آقای طباطبایی میگه آقا قرآن رو همش میفهمیم، نیاز پیغمبر نداره. بعد یه جا میرسه میگه این که نمیدونیم چی میگه، اصلا نمیفهمیم چی میگه، اصلا مشخص نیست خب مراد خدا اینجا چیه. خب یه جا میگه عمر میفهمی پیغمبر نیاز نداره، یه جایی اونجا نمیفهمی. این یک ثانیت من تو اون مناظره گفتم حالا بر فرض هم قبول کنیم، بر فرض قبول کنی که قرآن قابل فهمه، آره قابل فهمه، ولی نه برای آقای طباطبایی که توحیدش نفهمید. توحیدش نفهمیده چی میخواد بفهمه؟ آره مجلسی هم چه چیزی بگه که نمیگه، شیخ مفید بگه که نمیگه، تو دیگه یا تو توحید رو میگه هزار سال مردم نفهمیدن وحدت وجود ما رو کشف کردیم، بعد قیامت و معاد رو میگه یعنی ذات خدا منبسط شده، ذات خدا منقبض میشه، بعد اونجا دیگه میگی جبر، نمیدونم همه جور تو داره غلط معنا میکنه، بعد از ادعا هم داری وقت شد مثل وقت خودش نه از آن شد. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.